سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر به گونه زنده پخش خواهد شد. حالا من جعفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. سازمان ملل متحد میگوید که اتهامات موثق درباره بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد. کشته شدن یک غیر نظامی به اثر انفجار در کابل تایید شد و ایران طرفهای غربی معامله هسته‌ای سال 2015 را متهم کرد که بر بازیشان به هدف مقصر دانستن ایران پافشاری میکنند. تفصیل خبرها. ندی الناشف معاون بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان اتهامات موثق درباره بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد که به گفته او بسیاری آن توسط طالبان انجام شده. خانم ناشف امروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، به خاطر گزارش ها درباره ادامه چنین قتل ها عمیقا نگران است و افزود که در ماهای آگوست و نوامبر اتهامات معتبر در مورد قتل بیش از 100 نیروی امنیتی و دیگر افراد مرتبط به حکومت پیشین افغانستان به آنان رسیده. با گفته خانم ناشف، طالبان به خاطر دست کم 72 قتل مسئول دانسته شدند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. چند روز پیش نیز دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته بود که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، این گزارش و اتهامات دیگر در مورد قتل‌های فراقضایی را رد کرده و بی اساس دانسته. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که به اثر انفجار ماین در کابل امروز یک غیر نظامی کشته و 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عاقل گل اعظم معاون سخنگوی این وزارت گفته که ماین در یک گلدان کنار جاده در منطقه تانک لوگر جابجا شده بود. تا کنون مسئولیت ماین گذاری را کسی نپذیرفته. پس از سقوط کابل، پایتخت افغانستان به دست طالبان، در 15 ماه آگوست بخش‌های مختلف این شهر صحنه انفجارهای مشابه بوده. قصر سفید میگوید که طالبان قابلیت دسترسی به ذخایر پولی را ندارند. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، به خبرنگاران در این مورد بیشتر گفت.
برخی دلایل وجود دارد که چرا این ذخایر قابل دسترس نیست. نخست باید یادآوری کنم که این یک موضوع پیچیده است و ما به گونه پایدار با متحدان و شرکای خود با هماهنگی و همفکری در این مورد صحبت میکنیم.
این پس از آن است که امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تازگی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس از امریکا خواست که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. مقامهای نظامی امریکا گفتند که هیچ سرباز امریکایی دخیل در حمله طیاره بی‌سرنشین در ماه آگوست که با کشته شدن غیر نظامیان به شمول کودکان در کابل انجامید، با اقدام انضباطی روبرو نخواهند شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پنتاگون گفته که لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، بر اساس یافته‌های ارزیابی مستقل پنتاگون که ماه گذشته منتشر شد، سفارش‌های جنرالان در مورد بهبود عملیات هوایی را تصویب کرده. این جنرالان فرماندهی مرکزی و قماندانی عملیات ویژه آمریکا را رهبری می کنند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، گفته که این جنرالان در مورد اقدام انضباطی هیچ سفارش نکردند. بر بنیاد این ارزیابی که در ماه نوامبر از سوی آستن تایید شد، خطاهای در برقراری ارتباط و پروسه شناسایی و تایید هدف بمباران وجود داشته. در ادامه گفته شده که این حمله یک اشتباه غم‌انگیز بود و به دلیل سوء رفتار یا ستمگاری رخ نداده. در حمله تیاره بی‌سرنشین بر یک موتر در 29 ماه آگست در کابل، 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک جان باختند. ایران طرفهای غربی معامله هسته‌ای سال 2015 را متهم کرده که بر بازیشان به هدف مقصر دانستن ایران پافشاری میکنند. این پس از آن است که دیپلمات‌های اروپا که در گفتگوهای روان برای احیای موافقتنامه هسته‌ای دخیل هستند گفتند که تهران پیشنهادهای نو را مطرح میکنند. به گفته آنها این اقدام با موافقتنامه سازگار نیست. علی باقری کنی رئیس مذاکره کننده ایران امروز در توییتر نوشت که شماری از بازیگران به جای دیپلماسی واقعی با گفته او با عادت مقصر نمایی خود پافشاری می کنند. و افزوده که دیپلماسی جاده دو طرفه است و اگر اراده برای جبران خطای مقصر باشد را برای توافق خوب به سرعت هموار می شود. پیش از این دیپلمات های فرانسه، بریتانیا و جرمنی دیروز در اعلامیه مشترک گفتند که با تعامل با موضع گیری های نو ایران که با معامله سازگار نیست زمان گرانبها را از دست می دن. گفته شده که هیچ پیشرفت آشکار در مذاکرات نشده. این مذاکرات پس از 5 ماه وقفه در 29 ماه نوامبر میان ایران، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه در شهر ویانا پایتخت اتریش سر گرفته شد. ایالات متحده به گونه غیر مستقیم در آن شرکت کرده. و مقامات هنگری میگویند که بعد دنبال تصمیم تصادم یک موتر حامل پناهجویان با یک خانه در نزدیکی مرز سربیا 7 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که رویداد ناوقت دیروز در روستای جنوبی موراهالوم پس از آن رخ داد که راننده دستور توقف از سوی پلیس را رد کرد و تلاش ورزید که با سرعت زیاد فرار کند. این موتر دارای شماره پلیت سربیا و حامل 10 مهاجر سپس به یک خانه برخورد کرد و سرنگون شد. شمار مهاجرانی که به گونه غیر قانونی از طریق کشورهای غربی بالکان وارد اتحادیه اروپا می شوند امسال تقریبا 2 برابر شده. اداره مرزی این اتحادیه در ماه آگست گفت که بسیاری از این مهاجران از سوریه و افغانستان هستند. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدین. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، بازار کتاب و کتابخانی در بین جوانان کمرنگ شده و حتی هیچ کسی علاقه نداره که کتاب بخره و مطالعه کنه. فرار جوانان تحصیل کرده هم جوانان دیگر ناامید کرده و این ناامیدی و بحران اقتصادی باعث شده که کمتر کسی به فکر خرید کتاب و مطالعه باشه. شما در این اوضاع و شرایط کتاب می خوانین؟ اگر نمی خوانین چرا؟ چه باید کرد تا این حالت ناامیدی را تغییر داد تا دوباره فرهنگ مطالعه در بین جوانان رونق پیدا کنه و جوانان به طرف تحصیل و کتابخانی و مطالعه رو بیارن و کتابخانی و مطالعه چی تأثیر بر زندگیشان داره و امی آگاهی که از طریق مطالعه به دست میارن چقدر میتونه زندگی جوانان تغییر بده و یک تحول در زندگیشان بیاره؟ در برنامه امروز فکر نو با جوانان در امی مورد گپ میزنیم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را میزبانی میکنم. مهمانان ما از طریق تلفن در برنامه اینها هستند: خان محمد نکزاد، استاد پوهنتون، آرش نژند، فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی و مسئول انتشارات خیام، آرزو نوبهار، فعال سیاسی و مدنی، خاطره شرف، استاد پوهنتون، و ساره شرف، محصل پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث را با آرش نژند آغاز میکنیم. آرش، بگو که چند سال میشه که مصروف کار کتاب هستی؟
سلامت باشین. من مدت 15 سال میشه که مصروف کار در کابل
میشه. این روزا خرید و فروش کتاب چگونه است آرش؟ برم قصک و در این قسمت چی کار میکنی، چی کارهای کردی و در انتشاراتت میری، مصروف کتاب فروشی هستی یا نه؟
سلامت باشین. خودتان به تمام شنوندگان برنامه شما معلوم است که بعد از فروپاشی حکومت قطر با آمدن طالبان به کابل وضع کار در بخش پخش نشر کتاب در کابل میگه وضع ناشرین از باور کنید که به 100% کاهش پیدا کرده. علتش هم اینست که همه جوان ها، همه دانشمند ها، همه نویسنده ها، همه افرادی که باید کتاب میگرفتن همه فرار کردن، همه رفتن، این کشور را اله کردن، رها کردن. میگه متاسفانه که وضعیت کتاب در صفر کردن. من فکر کنید نزدیک به 4 ماه که از حکومت امارات اسلامی میشه در کابل، ما تا یک جلد کتاب تا هنوز نفروختیم. یعنی یک جلد کتاب کسی نامده که حتی آرزویی را داریم که یک کسی بیای حتی کتابای ما را یک دست بزنه، یک کتابای ما را نگاه بکنه، چی برسد به فروش از اینو. دیگه وضعیت کتاب در کابل خیلی خراب شده. مثلا در حکومت قبلی ما در ماه حداقل 3 یا 4 تا حدود 10 کتاب تولید داشتیم. مثلا از نویسنده هایی که می آمدن ما چاپ میکردیم، فرض کنین هر کتابی که از هر نویسنده که ما چاپ میکردیم 1000 نسخه چاپ میشد، و اگر 10 نویسنده رو چاپ میشد، 10 عنوان کتاب چاپ میشد، اون میرسید به 10,000 جلد کتاب. و حالا فکر کنید که در حدود نزدیک به 4 ماه ما 1 جلد کتاب چاپ هم نکردیم، حتی 1 جلد کتاب نفروختیم.
آرش، وقتی که به انتشارات میری، حتما یک دکان داری در کابل، جوانان پیشت مراجعه میکنن؟ فعلا میاین پرسان میکنن از کتاب؟
جوی جان، قسمی که به شما معلوم است، ما اینی در خود انتشارات خود موقت دارم، قرار دارم، از صبح تا به حال نشستین یک کسی نیامده که یک جلد کتاب پرسان بکنه. ما قبلا هم براتون اشاره کردم که یک جلد کتاب کسی پرسان نمیکنه. یعنی بازار در مجموع در تمام بخش های مختلف وضع کار خراب شده و در بخش کتاب خب یکی زیر صفر قرار گرفته. همین لازم که ما با شما صحبت دارم، از انتشارات خود که در خود کابل، در شهر کابل، در بهترین نقطه کابل قرار داره، ولی متاسفانه که کسی با تقاضای کتاب پرسان کردن کتاب نمیانده.
ما در سالهای گذشته چیگونه بود آرش؟ وقتی که کار کتاب میکردی، جوانان علاقمند به مطالعه بودن؟ پیشت میامدن روزانه چند جلد کتاب سودا میکردی؟
بله بله، در گذشته قبلا هم که اشاره براتون کردم که ما کتابایی که چاپ میکردیم، کتابای دانشگاهی را که چاپ میکردیم، کتابای استادا را چاپ میکردیم، دیگه محصلین وجود داشت. ببینید بیش از چقدر 65-70 پانتون خصوصی در خود کابل بود، دیگه پانتون خود کابل بود. یعنی ما همش کتاب، محصلین می آمدن کتاب می گرفتن، مثلا کتاب های درسی خودان می گرفتن، کتاب های مومد درسیشان، کتاب های مطالعه، کتاب هایی که چاپ جدید نشر می شد. دیگه این کتاب ها بیشتر کاروبار خوبتر بود، دیگه از اینو ناشرین رضایت داشتن از خبر.
آرش، بزرگا گفتن که بهترین دوست بر یک جوان، بر یک انسان کتاب است. خودت با این دوستت چقدر صمیمی هستی و خودت چقدر کتاب مطالعه کردی و چقدر آگاهیت بالا برده و سر زندگیت چقدر تأثیر داشته؟
معلوم دار است که همون قسمی که کتاب غذای روح بشر است، یک حقیقت است که مثلا زمانی که ما وارد نمی کتاب فروشی شدیم و از اون زمان با کتاب ها سر و کار ما مطالعه کردیم در بخش های مختلف و بخصوص رشته که زیادتر سر کار ما از یکی از دانشگاهی حقوق فارغ شدیم، این کتاب های حقوقی خواندیم، دیگه کتاب های مطالعی، دیگه طبیعی کتاب خود دیگه بهترین دوست آدم است و برای خودم شخصا لذت میبرم. با وجودی که کار نیست، ولی همین که با می کتابان سر و کار دارم، از این خودش یک لذت میبرم.
بسیار زیاد تشکر آرش نژند، فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی و همچنان مسئول انتشارات خیام، که در برنامه حضور داشتی و چند دقیقه با خودت صحبت کردیم. استاد نگزاد، شما چی فکر میکنین وضعیت فعلی چقدر نگران کننده از حرفای آرش نژند؟ شنیدیم که حتی یک جلد کتاب هم از صبح تا حالا کسی پرسان نکرده و نگرفته. در یک کشوری که کسی کتاب نخوانه و مطالعه نکنه، آینده نسل جوانش چی میشه؟
خب تشکر. اول سلام بر شما و همه مهمانان گرامی شما و همه شنوندگان برنامه خوبتان. در نخست خوب است که سخنان خود را با چندی از آیه قرآن کریم آغاز بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق الله العظیم. تشکر میکنم از دعوتتان و باید عرض بکنم که واقعا وضعیت فعلی درس و مطالعه و تحقیق و خواندن و نوشتن در افغانستان نگران کننده است و اون چی که باید ما باید البته به عنوان یک افغان، به عنوان یک جوان در وطن ما زندگی میکنیم، در کنار سایر جوان ها هستیم و باید برای جوانای خود پیام بدیم. البته به قول میشل فوکو که میگه ما به فکر آمدن یک روز خوب هستیم، نه به فکر آوردن آن روز. و البته این روز نگران کننده، این تحول سخت بر ما آمد، واقعا تحمل شد، به لحاظ روحی و روانی همه ما را متاثر ساخت، نه تنها روحی و روانی، به لحاظ اقتصادی، سیاسی و همه ابعاد مختلف ما را ضربه وارد کردند. اما ما باید قوی باشیم، ما باید فکری برای آینده داشته باشیم و فکر اندیشه برای آوردن یک روز خوب باشیم. کسی برای آوردن یک روز خوب وقتی که می اندیشه و فکر میکنه، او در قند انسانهای قوی است که در هر شرایط، در تحت وضعیت هر زمانی که مثلا هرچند دشوار باشه، ولی اونها خسته نمیشه، مایوس نمیشه، حرکت خود را، قوت خود را، نیروی خود را حفظ میکنه، ثباتش را حفظ میکنه. و ما هم باید خود را دیگه تو وقتی که افتیدیم با افتیده خود دم رقم نخوابیم و تلاش بکنیم دقیقاً که ما بخیزیم. و چطور باید بخیزیم؟ اینی مطالعه، خواندن و تحقیق کردن یکی از راه‌های به پا خواستن است که ما دقیقاً میتونیم از اینمی مجرا، از اینمی طریق بار دیگه به پا بخیزیم، سبز شویم و حرکت بکنیم و پیشرفت داشته باشیم. و آیه قرآن کریم هم در این مورد تاکید میکنه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچ ملت را تغییر نمیده تا اونها تغییر بر نفس خودشان وارد نکند. ما به فکر از این نباشیم که تحولات مادی در جهان یا در دنیای ما، در افغانستان ما صورت بگیره و بعد تحول در نفس ما. ما باید از نفس خود شروع بکنیم. یک اول انسان قوی باشیم، ارادتمند باشیم، هدف داشته باشیم، برنامه داشته باشیم و بعد پیرامون این هدف و برنامه‌ای که برای رسیدن به هدف سنجیدیم حرکت بکنیم و تا از درون آغاز کردیم و تحولی در بیرون در دنیای مادی ما رخ بدهد. لذا بله، وضعیت فعلی واقعا نگران کننده است، حالت شکننده است. اما این وضعیت و این حالت من متعقن هستم و معتقد هستم، باور دارم که این وضعیت مداوم نیست و نباید ما خسته باشیم و نباید با این آمدن این یک تحول راکت باشیم و حرکت خود را، پویایی خود را توقف بدیم و دیگر مایوس شویم. اما مایوس نشویم، حرکت بکنیم. شاید این تحول مقطعی تا یک وقتی را باشه، اما برای ابد نیست. ما باید حرکت باشیم و پویایی خود را حفظ بکنیم تا به پا بخیزیم. باید مطالعه، تحقیق، درس، کتاب، قلم، نوشتن، این چیزی است که ما را به پا میخیزند و صاحب اقتدار میسازند. لذا پیام ما همی هست که با آمدن این تحول هرچند مایوس کننده است، اما شما مایوس نشوین و حرکتتان را، همون پویاییتان را، نیرویتان را حفظ بکنین.
استاد نگزاد، ما با تعدادی از جوانان که صحبت کردم قبل از برنامه، یک جوان مرا گفت که من شکمم گرسنه است و در شکم گرسنه در این حالت من چگونه مطالعه کنم و کتاب بخوانم. شما از تجربیاتتان بگوین که زمانی که محصل بودین و متعلم مکتب بودین چگونه مطالعه کردین؟ آیا سختی های را هم شما تجربه کردین مثل جوانان امروز در افغانستان که تجربه میکنن؟
هرچند گفته ایشان معقول هست، فعلا شرایط بد اقتصادی
باعث یعنی مشغولیت ذهن همگان شده است و همگان به فکر زنده ماندن خود و به فکر تهیه مواد غذاییشان هستند، بیش از اینکه مثلا کتاب بخوانه، بیش از اینکه توجه به کتاب داشته باشه، به درس مطالعه داشته باشه. انسان ها را در کن وقتی که گرسنه است، همه نیروهای وجودی یک انسان متمرکز روی رفع گرسنگی میشه که اول باید گرسنگی رفع شه و بعد به برنامه های خوبتر و بهتری فکر بکنن. ولی این بهانه نمیتونه 100% اونچنانی که اون تفسیر کرده و اونچنانی که او فکر کرده و در واقع در ذهن خود خودش را تلقین کرده اونچنان بوده باشه، برای که ما اگر با این مشکلات دقیقا اونچه که از زندگی نامه مؤلفین، مصنفین، نویسندگانی را که وقتی ما بخوانیم مرور بکنیم، اساتید، انسانهای موفق، وقتی که ما بخوانیم مرور بکنیم، نه تنها ما بلکه اونها هم درگیر بسیار مشکلات عدیده و سختی بوده. مشکلات اقتصادی دوران دانشجویی بر همگان معلوم هست. بسیاری از دانشجویان ما در 20 سال گذشته هم داشتیم که کرایه برای رفتن به دانشگاه را نداشته و تا با پای پیاده از مسیرهای طولانی می آمده به درس خواندن. و اینطور هم وقتی که ما گذشته از دانشمندان مشهور جهان اسلام یا دنیای دیگر را وقتی مطالعه میکنیم، اونها هم همین رقم مشکلات داشته و سختی های برایشان آمده و این رنج و سختی و مشکلات را متحمل شده. من نفسا خودی من شخصا متحمل همینطور رنج ها بودیم و این مشکلات را سپری کردیم. روزهایی شده که ما گرسنه ماندیم و ما سفر برای پول برای رفتن به دانشگاه نداشتیم، پیاده رفتیم. با این حالات، با این وضعیت، ما در همون طول به سالی که وضعیت اقتصادی هم خوب بود، حالات هم خوب بود، فروش کتاب هم خوب بود، ولی ما با این تو مشکلات سردوچار در همون زمان بودیم. و همون زمان اگر ما برای خود تلقین میکردیم که دیگه ما که سفر برای پولی برای رفتن به دانشگاه نداریم، نباید درس بخوانیم، یا هم پولی برای مثلا غذا نداریم، نباید مطالعه بکنیم، نباید درس بخوانیم. امروزه به حمدالله کتاب های بسیار فراوانی هست و اگر یک انسان خودش نمیتونه خریداری بکنه، میتونه از دوستش از کتابخانه مثلا او را به عاریت بگیره، چند روزی را در نزدش مطالعه بکنه و بعد پس تسلیمش بکنه بدهد. و اینی مثلا در گذشته ها که با قلت کتاب هم مواجه بود دانشمندان، اما حرکتشان را، اما انگیزهشان را، اما هدفشان که برای تعیین کرده بود برای رسیدن به او، از دست ندادن. ما هم در وضعیت فعلی که قرار داریم با همه دشواری ها، انسان با استعداد، هسته با استعداد اموست که با اندکترین فرصت او سبز میکنه و او حرکت میکنه، اما نشاط و فعالیت خود را از دست نمیده. لذا ما ضرورت داریم که برای مثبت اندیشی بکنیم، برای خود تلقین بکنیم که ما یعنی یه وضعیت فعلی هرچند زمستان سردیست ولی گزاراست، در عقب این بهاریست و ما باید امو متحمل باشیم و حرکت بکنیم و مطالعه بکنیم، درس و کتاب از اینا کنارگیری نکنیم و این وضعیت انشاءالله خوب خواهد شد.
تشکر استاد نگزاد. ما یک وقت در کابل بودیم و یک کتاب فروشی در نزدیک خانه ما بود و از اوجه هر شب کتاب کرا می گرفتیم و او کتاب تا صبح باید مطالعه میکردیم و میخواندیم و صبح پس او را تحویل میکردیم و کتاب دیگه میگرفتیم. آرزو، خودت از تجربایت به ما بگو که کتاب و مطالعه چقدر تانسته زندگی خودت تغییر بده. خودت از کدام شیوه ها استفاده کردی؟ چی زمان استفاده کردی؟ و در مورد مطالعه چی نظر داری؟
درود میفت به شما و همه دوستان که هستن. من از 9 ساله بودم که از افغانستان بیرون شدم، مهاجر شدم و سال هاست که در کشور مهاجرت زندگی میکنم، در انگلیس البته، ولی این کشور، در این کشور من از اول نامده بودم، پاکستان بودم، هالند. و یکانه چیزی که من خیلی کمک کرد که بتوانم زبان مادری خود فراموش نکنم، نه تنها از نگاه گفتاری بلکه همچنان از نگاه خوانش و نوشتاری، کتاب بود. و روزهایی بود که بسیار دلم تنگ میشد پشت وطن، چون که بسیار مسائل بود که باید یک کودک مشکل بود آدم بگویه بر کسه، حتی بر مادر پدر خود گفتن نمیتونستم و بسیار سرفشار می بود. بعد شروع می آوردم به کتاب کتابایی که در افغانستان مثلا قیمتش 10 افغانی می بود یا 20 افغانی می بود، ما در هلند در یادم است که مثلا 100 افغانی می خریدیم. اولی می خریدیمش، می خواندیم. در کتاب چهار چیزهایی بود که من بایشم نوا می بودم، بعد چیزه بود که نوا نمی بودم. بلبلوار نخواندیم کتابا. خواندیم، دوباره بحث کردیم. حتی گفتمان و گفتگوهای داشتیم با کسانی که اهل کتاب بودن. خواستیم زیاد از دیدگاه خودم دفاع کنم. وقتی یک کتاب می خوانم یک دیدگاه می داشتم تا از تحلیلش. و این باعث می شد من بیشتر علاقمند شدم که سیاست را بخوانم و دانستم که سیاست و رابط بین الملل در یکی از دانشگاه های خیلی بلند شهر لندن بخوانم و به زبان فارسی و به خوانش زبان فارسی از طریق کتاب های ادامه بدم. همچنان کتاب های هلندی و انگلیسی را هم زیاد خواندم. ولی مهمترین چیز بر من از خواندن کتابی است که پدرم کتاب به شکم گرسنه خواند. پدرم یک دیقان بچه بود از اندراب و پدرش دیقان بود. اونا کتاب به شکم گرسنه خواندن. بر من کتاب می کرد خدا بیامرز که از طرف روز درس می خواند، از طرف شب تقریبا تا 12 شب باید راه ها را جور می کردن. این راه سالنگ ها و خنجان و بغلان که هست اینا می خواهند که یک حالت بود که حتی ما از این چراغ های تیلی بسیار کلان کلان استفاده می کردن که راه ها را جور کنن و کتاب هم رایش بود می خواند. کتاب های دینی را همچنان تا جای خواندن و خیلی زیاد از دینم معلومات حاصل کردن. من خودم شخصا کتاب های شعر خوش دارم و همچنان کتاب های سیاسی و گاه دایم ضرب المثل ها را، چون که ضرب المثل هایی که در وطن ما استفاده میشن، در زبان ما استفاده شدن، آنقدر بر ما زندگی را پرمعنی ساختن که ما بیشتر وقت از سخنان بزرگان، از شعرهای خیام و مولانا و اینا استفاده میکنم برای زندگی خودم و کاملا ما را در یک جایگاه فکری دیگر رسانده. چون که کتاب تنها خواندنش نیست، خط به خط خوانده شود. کتاب باید طور حس شود که فکر کنین که براستی درباره زندگی یک نفر یا درباره یک تحولات در اونجا خودتان قرار دارین. مثلا درباره جنگ دوم جهانی که هتلر چگونه یهودا را از بین برد به طور مثال. من وقتی کتاب را میخوانم در این باره خودم احساس میکردم که در اومد یک منطقه هستم، دردها را، رنجها را. همین گونه در افغانستان وقتی کتابهایی که درباره افغانستان ساخته شد، مثلا The Kite Runner، بادبادک، بسیار دردناک بود برای من، به خاطر اینکه با وجود اینکه من کودک بودم، بدبختانه جنگ‌های بی‌شمار در افغانستان خودم شاهد بودم، بسیار صحنه‌های وحشتناک دیدم و حتی فعلا هم پلان بر این است که انشاءالله در آینده نزدیک کتاب خودم را چاپ کنم. من شاید از دیگه کتابا فرق داشته باشه، چون که از خاطره های خودم هست، از گرفته های خودم هست. در یاد تر حرفی نمی کنم، کتاب همه خیلی یک رفیق خوب و حتی گاه گاهی یک همراز خوب فراتر از کسایی که از نگاه از حضور فیزیکی به من عزیزتر هستن. یا
آرزو، خودت گفتی که وقتایی که دلتنگ می شدی و حتی نمی تونستی با پدر مادرت در این موارد صحبت کنی، می رفتی به طرف کتاب. امروز عین سرنوشت جوانان افغانستان دارن که ناامید هستن از آینده، ناامید هستن از تحصیل، ناامید هستن از زندگی. ای چقدر تانست که کتاب تو را امیدوار بسازه، تو را انگیزه بده و بتونی که به آینده امیدوار شوی، به تحصیل امیدوار شوی و بتونی که زندگی تو را تغییر بده تا از تجربیات خودت جوانای امروز هم استفاده کنن.
به نظر ما مردم افغانستان نام خدا همه گیشان آنقدر باز شدن از نگاه فکری و اندیشوی که هیچ کسی، هیچ نیروی نمیتونه که مردم یعنی از بین ببره فکر و اندیشیشان. البته سرکوب میشن. سالها ما خودم سرکوب شدیم در خارج، سالها در افغانستان سرکوب شدیم، سالها باعث به خاطر جنسیتم سرکوب شدیم. ولی این سرکوب ها را اگر ما مثلا بسیار زیاد جنبی سرکوبگرایانه را که می شود بگیریم خراب می شود، کاملا از بین می رویم. شاید که فکر کنیم که یعنی اونا می مانند کسایی که سرکوبگر هستن امی چیزم امی بازی منحوسشان اکثر ما بازی میکنن اینا برنده شدن و ما بازنده. برعکس ما کتاب باعث یک خشت بسیار سنگین فکر میکنم که با هر خواندن کتاب ما خشت در دیوار آزادی، خشت در دیوار انسانیت، خشت در دیوار روشنگری و روشنی اندیشه خودم میگذارم. و از این رو این روزها گذشتنی است، زمستان میگذره، روسیایی به زغال میمانه، بازم میریم به مور کفای گذشته که وطنی است. این تحولات که امروز آمده، این تحولات هم وقت آمده بود که ما خود از افغانستان با خانواده خود مجبور شدیم که فرار کنیم. دیگه اینا کسایی هستن، چیز نیروی که آمده نیروی شیطانی هست و کتاب میتونه که ما را از این نیروی شیطانی بیرون کنه و ما را قوی تر بسازه و کوشش نکنیم که با این روزها صدمه به مغز ما برسه، به اندیشه ما برسه. اما اونگوره که استاد نگزاد گفتن باید ما سخت مبارزه کنیم، سرسختانه باید مطالعه بکنیم، مطالعه را نباید به خاطر از اینکه شکم ما خالی نادیده بگیریم. اما اونگونه که مسلمان ها پنج وقت نماز خود در هر حالت می خوانن و آب سرد باشه یا گرم باشه وضوی خود می کنن، کتاب همچنان مانند یک عبادتگونه هست، نباید مطالعه کتاب فراموش کنیم. حتی اگر کتاب کاغذی پشت کاغذی نداریم باید از آنلاین بخوانیم. اگر نداریم خود ما کتاب شویم، برای دیگران بخوانیم، برای دیگران بتونیم الگوی شویم که اونا بتونن ما را بخوانن. و این مرا نجات داده، مرا از بیکسی، مرا از بیکویی، مرا از بیزبانی، بیهویتی کتاب ها نجات داده. وقتی که من شاهنامه فردوسی را میخوانم فکر میکنم که خودم یک تهمتن هستم، با وجود از اینکه یک بانو هستم، اصلا احساس میکنم که ولی من نمیتونم خود برای مردم افغانستان الگو قرار بدم. مگر ما دیگالت قرار دارم از نگاه روانی کاملا با مردم افغانستان یک جا هستم، ولی چون از حالت فیزیکی که من گرسنه مثلا نیستم یا در حالت بد نیستم، من به هیچ گونه نمیتونم قضاوت کنم که مردمم در چی حالت است. ولی با خوانش کتاب، با یافتن انسانهایی که میتونن ما رو در بدترین حالت خوبترین راه را نشان بدن و مطالعه، چی کتاب رویایی باشه، چی کتاب دینی باشه. البته در کتاب دینی ما یک دیدگاه می هست که نباید زیاد در خرد و پیچ و در قید و بندهایش پیچید. دین یک پدیده کاملا شخصی هست، ما میتونیم دین همون طوره که خود ما میخواییم خدا را بشناسیم با اون شرط و شرایطی که بر ما البته وضع شده بتونیم بشناسیم، ولی نه با اون قدر سختگیری که کاملا دین یک ریسمان ورزه در علق خود بندازیم و کتازو خود خفق کنیم. به نظر من هر کتاب خودش یک راه زندگی را بر ما نشان میده. سیستت بخوانیم، شعر بخوانیم، ضرب المثل باشه، کتاب های دینی باشه. و به نظر من کتاب خواندن باید جز ایمان خود، جز عادتهای خود. اونم تا که یک روز یک توتنان نخوریم شکم ما گرسنه است، کتاب هم باید بر شلومت یک جایگاه قرار بدیم. اگر روز یک صفحه کتاب نخوانیم فکر کنیم که هیچ کار نکردیم. و این چیزا باعث از این میشه که مردم ما در افغانستان بیشتر گرایش پیدا میکنن به کتابخانی و مطالعه، چیزی که برعکس بازیگران سیاسی امروز میخوان سر ما شود. میخوان که ما یک ملت تاریک باشیم، میخوان که ما یک ملت نوکرمنش باشیم، میخوان که ما یک ملت سرخم باشیم. از اون خطر نامای ما را بد میکنن، نام مردا را بد میکنن به خاطر از اینکه اونا را خشن جلوه بدن، نام زنها را بد میکنن به خاطر که اونا به اونمو چادری در سرشان قید هستن، در حالی که نه، آزادی و عشق و حب وطن ما، زیبایی های ما همگی در قلب ما و در مغز ما نهفته است که یگانه راهی که او را میتونه باز کنه خوانش کتاب، شناختن نیاکان ما که ما کی هستیم، چی هستیم، از کجا آمدیم، این کشور پیش از اینکه به این حالت بد بیایه در چه جایگاه قرار داشت. از تاریخ وطن خود بفهمیم تا که یک نفر خود نشناسه او صدها کتاب بخونه، مانند این است که بالای خر یک کتاب بار باشه. ببخشید ما باید وقت کتاب میخونیم باید در رگ رگ وجود ما کتاب ها را باید ما حس کنیم، و خود این کتاب مانند یک نیرو بر خود جذب کنه. دیدگاه ما است البته.
تشکر تشکر آرزو. ساره خودت بگو که فعلا خود در افغانستان هستی، جوانان چی فکر میکنن؟ امسن سالایت خودت که محصل پانتون بودی و فعلا دروازه پانتون کابل برای جوانان و محصلین بسته شده، چی احساس داری؟ چقدر از درس و تعلیم دور شدی؟ آیا در خانه مطالعه میکنی؟ چی حس داری؟
در نخست سلام خدمت شما و مهمانانتون و تمام هموطنان عزیز ما و امید دارم که این روزگار سخت و پرمشقت با صبر و حوصله و توانمندی سپری کنند. در رابطه به سوال، چون با تحولاتی که در کشور ما آمد و برای مردم بسته شد و پانتون ها بسته شد و کتاب ها هم به تعداد خوانندگان کتاب ها محدود شده در وطن ما، اما پیام ما به هموطنانم و به همسن سالان این است که هیچ وقت دست از مطالعه و کتابخانی بر ندارند و همیشه هیچ مشکلات، هر چقدر مشکلات که بالایشان میاد، هیچ وقت مانعشان نشه که از راه پیشرفت و از اهداف خود منصرف شون. چون من کسی هستم که واقعا ما تا ایدایی که رسیدیم ما مشکلات و مشکلات های خیلی زیاد رسیدیم، اما هیچ وقتی مشکلات سبب نشده که ما از اهداف خود و از مطالعه خود دست بردارم و مطالعه خود را متوقف کنم. چون مطالعه چیز است که انسان را واقعا می سازه. وقتی که ما مطالعه میکنیم ما به هر چیز پی میبریم، به وجود خود، به دنیایی که است. خصوصا بیشتر افرادی که مطالعه میکنند، خصوصا مطالعات مذهبی، آنها درک درست از اسلام دارند و دلایل منطقی میتونند که بگویند. متاسفانه مشکلاتی که ما در وطن خود امروز زیاد در زیاد مردم میبینیم این است که بیشتر مردم مطالعه کم دارند و مایوس شدن، همچنان چون علم کم دارن و مطالعات خیلی کم دارن، همیشه در اسلام بدعت میارن و همیشه از اسلام یک درک نادرست دارن و تحت نام اسلام به خاطر منفعت خود میخواین که اسلام دیگر جلوه بدن. اما و مردم هم به خاطر از اینکه این ظلم تحمل میکنن، یکی علتهایی است که مردم ناآگاه هست. و پیام ما به جوانایی است که اگر دشمنان افغانستان آمدن و به خاطر منفعت خود جهاد کردن، بیاییم که ما جهاد علمی کنیم، جهادی که در اسلام از ارزش خیلی بالای برخوردار است، تا بتونیم که وطن خود را جور کنیم و هیچ وقت تسلیم نشیم.
خودت با همسنفی‌های در تماس هستی؟ اونا چه فکر میکنن؟ دخترایی که همسنفیت بودن، بچه هایی که در صنفی یک جای امرایشان درس میخوانده، اینا یا برنامه بین خود دارین که در با هم باشین و در موارد مختلف بحث کنین و یک نوع انگیزه بینتان باشه که دست از مطالعه و درس و تحصیل نبردارین؟
بله بله، ما همراهشان به تماس هستم و همیشه ما وقتی که حکومت گذشته سقوط کرد و همه چیز به هم ریخت، فقط چند روز روزهای محدود بود که همه ما خیلی مایوس شده بودیم و فقط چند روز بود که سنفیم هم مایوس شده بودن، اما ما و چند سنفی ما برشان ذهنیت دادیم و یک گروپ جور کردیم که ما همیشه کتاب میخونیم و همیشه توقف نمی کنیم و افکار خود را با دیگر شریک می سازیم و این باعث می شه که ما بتانیم خوبتر مسائل را یاد بگیریم و بین هم بحث کنیم.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی می شنوین. رادیو آزادی را می تانین روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 در سراسر افغانستان از 7 صبح تا 7 شام بشنوین و همچنان برنامه فکر نو را روزای سه شنبه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان از رادیو آزادی فراموش نکنین. در این بخش برنامه اجازه بدین که سر به صفحه فیسبوک رادیو آزادی بزنیم و بخوانیم که کاربران فیسبوک در مورد موضوع برنامه چی نظر دادن. مینا حیدری نوشته: به دلیل وضعیت پیش آمده مردم افغانستان در حال حاضر تلاش میکنند تا راهی را برای حفظ حیاتشان پیدا کنند. علاقمندی و مطالعه زمان پیدا میشه که نگرانی کمتر نسبت به گرسنگی و ناامنی داشته باشند. با ذهن پریشان و شکم گرسنه نمیشه کتاب خواند. از طرف دیگه وقتی میار شایستگی در یک جامعه چیزهای غیر از دانش و میزان تحصیلات باشه، مطمئنن که علاقمندی به مطالعه و کتاب خواندن و تحصیل کمتر میکنه. آرمان نوشته که وقتی به کتاب فروشی سر میزنم، حتی کتاب دلخواه خدا بعد از فکر کردن با خود میگذارم در جایش و از اوجه خارج میشم. و نوشته که دلیل ای کارم بی‌ثباتی پیش آمده و باور نداشتن به ای که وضعیت فعلی بهبود نمیافه. نورالامین صافی نوشته کرده که چه فایده که بخوانیم، به کدام امید، به کدام انگیزه و به شکم گرسنه؟ نه چیز خوانده میشه و نه آموخته. در این کشور خواندن هیچ وقت نتیجه نداده و مشکل و مشکل حل نساخته. با مزرد. زبیر آریان نوشته: از نظر ما کتاب خواندن وقت ارزش داره که به خواننده کتاب حکومت ارزش قائل شود. وقتی وزیر تحصیلات عالی طالبان در سخنان خود اظهار کرد که کسایی که در 20 سال گذشته تحصیل کردند از اونا چیز ساخته نیست، پس ما جوانان چه قسم رو به کتاب خواندن بیاریم؟ تشکر از دوستانی که در صفحه فیسبوک رادیو زادی سر زدن و نظریات خود با ما شریک ساختند. تا از همکار تخنیکیم تقاضا میکنم که بانو خاطره شرف را هم با ما در تلفن وصل بسازن تا با اونا هم بحث خود شریک بسازیم. استاد نگزاد، چطور میتونیم کمی ناامیدی را در بین جوانان از بین ببریم و انگیزه سازی بکنن در بین جوانان، کسایی که تحصیل کرده هستند، جوان کسایی که در رأس هستن، و چگونه بتانیم امیره؟
هرچند به لحاظ تاریخی اونچه که جوانایی که پیامشان خواندن درست است، به لحاظ تاریخی وضعیت فعل قدرت و ثروت در افغانستان متاسفانه هماره از طریق زور فساد دست به دست شده است و که دقیقا اینمی لیاقت شایستگی به این موارد چیزی بسیار کمتر توجه صورت گرفته است و این خود میتونه جالب و کشش دهنده باشد با سوی متوسل شدن به زور، به فساد، و این در واقع مایه به انگیزگی و به مطالعه و تحقیق است. اما باید خدمت جوان ها عرض بکنیم که اگر ما مطالعه نکردیم، درس نخواندیم، فرض کنیم دیگه به خاطر امی وضعیت فعلی دیگه درس نمیخونیم، دیگه کتاب هم نمیخونیم، نوشته هم نمیکنیم، مطالعه هم نمیکنیم، تحقیق هم نمیکنیم، وضعیت فعلی اینمی تو پیش آمد، دیگه همه چیز را دست میکشیم. خب برعکس وقتی که ما اینمی جنبه را این تایید کردیم، دیگه دست کشیدیم از مطالعه، ما چی میشیم؟ سرنوشت چی میشه؟ وضعیت خوب میشه با این کار ما؟ هرگز نه. یعنی با ذهن منفی نمیتونیم ما به ثبات برسیم. باید مثبت بیاندیشیم تا به ثبات برسیم. ما اگر یعنی با این تو افکار منفی وارد عمل شویم و همونطور که افکار ما منفی است، عمل ما منفی باشه، بدتر از گذشته، بدتر از فعلی خواهم شد. لذا ما باید اقدام بکنیم. تحول را اگر من ایجاد نکنم، تو ایجاد نکنی، اونی که یک خواهر ایجاد نکنه، یک برادر تصمیم نگیره، کی میه تحول را ایجاد میکنه؟ کی باید ثبات را بیاره؟ کی باید مثلا وضعیت اقتصادی را خوب بکنه؟ کی باید روشنگری بکنه؟ کی باید مثلا یعنی حالت فعلی بد و سختی که هست، هر چی که مثلا شما عنوان میکنین، به یک حالت خوب تبدیل بکنه؟ آیا بازم منتظر باشیم کشورهای دیگر دنیا با تصمیم بگیرد سرنوشت ما، یا مثلا کسی دیگر یک معجزه شوه، یا به شکل اتومات بیاد یعنی وضعیت تحول بکنه، تغییر بکنه؟ این فکر میکنم این اندیشه ها و این تفکر غیر عقلانی و این اندیشه هایی است که اما منفی در واقع شاید اگر برای کسایی که چون پیام گذاشته به ذهنشان به اندیشهشان خوش شاید نخوره، ولی باید بگم که این اندیشه شکست خورده هست و این تفکر نادرست هست. ما نمیتونیم با این طور یک اندیشه وارد عمل شیم. همواره انسان‌های موفق یک رویای در سر داشته، هیچ امکاناتی در دست نداشته. با اون رویایی که در سر داشته، ما هم رویایی داریم که باید وضعیت خوبه، به یک وضعیت ایدئالی برسیم. اما رسیدن به این وضعیت خوب و ایدئال میشه که مثلا تنها فقط فکر بکنیم و با این فکر بکنیم که وضعیت گونه دیگر هست، ما نمیتونیم به او برسیم. وقتی که نمیتونیم به او برسیم، این که یک فکر آمد با این قبول بکنیم، قرار آرام بشینیم، دست از همه چیز بکشیم. نی اما انسان‌های دیگه هم که مثلا انسان‌های موفق شدن، تحولی در جامعه آوردن، یک ایده داشتن، یک اندیشه داشتن، یک رویای در سر داشت و اونا برنامه ریختن، هدف تعیین کردن، مبارزه کردن. سختی هایی که ما فعلا یک سختی آمده پیش روی ما، ایتونیست که قیامت شده باشه، سختی آمده، یک تحول آمده. این سختی و این تحول مثلا همونطوری که بیشتر هم گفتم که این گذراست و میگذره و ما باید کوشش بکنیم که هرچی زودتر این تحول را و این وضعیت منفی را به ثبات، به سلامتی مبدل بسازیم و خود ما تصمیم بگیریم. اگر تصمیم نگرفتیم، کنارگیری کردیم، پس روزی ما چیست؟ اینمی کسایی که مثلا آمده است فعلا با مثلا با زور میگی، با هرچی که میگی آمده است سرتان، فردایی که تو منطق استدلال نداشتی، قلم نداشتی و سواد نداشتی، و اینمی تو پس از اینا کرده بدتر میشی، از اینا کرده خوی و عادت شاید درنده تر میشه. لذا انسان ها یعنی قوت عقلانی و منطقیش زمانی نیرومند میشه، زمانی قوی تر میشه که با کتاب و با مطالعه سر و کار داشته باشه. انسان هایی که مطالعه نداره، درس نخونده، سواد نداره و این جهت کوشش نمیکنه، عقلشان منطقشان نحیف است، لاغر است، مریض هست، اونا نمیتونه. و ما باید کوشش بکنیم وارد عمل شیم. حداقل اینی مطالعه ما به این معنی نیست که ما می مطالعه کردیم حتما باید در یک جای خوب قرار بگیریم. این همی جای خوبی در 20 سال گذشته هم اهل علم مطالعه متاسفانه نداشت. مثلا وضعیت معلمین را در 20 سال گذشته ما شاهد بودیم، وضعیت اساتید را شاهد بودیم و عدم مثلا همی کسایی که در بخش های اکادمی کار میکردن وضعیتشان را ما شاهد بودیم که وضعیت خوبی نداشتن. اما این به این معنی نیست که تو مطالعه کردی، درس خواندی و فقط و فورا تو باید یک جای بسیار خوبی برق تعیین شوی. اما یعنی تو باید برای ساختن خودت، حداقل یعنی مطالعه کردن برای ساختن خودت، برای تبدیل کردن اندیشه خودت، برای تجدید و برای آپدیت کردن خودت یک امر ضروری است که باید تو مطالعه بکنی و از اینجا آغاز بکنی. لذا ما برای برادرایی که مثلا
تشکر استاد. بانو شرف، خاطره شرف، یکی از کسایی که در فیسبوک رادیو آزادی کامنت گذاشته بود، گفته بود که زمینه مطالعه را بر ما حکومت طالبا مساعد نساخته و همه چیز از پیش ما گرفته و امید نداریم برای ازی که ما برای آینده امیدوار باشیم. شما چی فکر میکنین؟ چی باید شوه تا وضعیت تغییر کنه و دوباره زمینه ها و فرصت ها برای جوانان مساعد شود تا در این قسمت همی فرهنگ کتابخانی و مطالعه و تحقیق و تحصیل دوباره جان بگیره در افغانستان؟
من یک چیز میخوایم عرض بکنم خدمت همه خواهرها و برادرها که همیشه میرخم میگه که مثلا زمینه ها رو در همه عرصه ها بر سر ما بند کرده است. ببینید شما همی تحول هم چندون سابقه نداره که این به یک چند ماه میشه که مثلا تحولی به میان آمده.
استاد نگزاد بسیار پوزش میخواییم استاد کمی. سوال من متوجه استاد شرف بود، خاطره شرف، اجازه بدین کنو نظر خدا بتن باز بعدش میایم با شما.
همتنهای عزیز و خوب ما با امید ازی که جور سعتمند باشین. با تشکر از سوال شما. خب میک اصطلاحی که بین جامعه ما وجود داره و بین مردم ما که میگن موسیقی غذای روح است، اما ما به این عقیده هستم که مطالعه کردن غذای روح است. جوانان با مطالعه کردن میتونن که افکار منفی را از وجود خود تخلیه بسازن. با مطالعه ما میتونیم زندگی خود تغییر بدیم، اجتماع را تغییر بدیم. و نظر به سوال شما که گفتین که در شرایط فعلی جوانان خیلی ها مایوس هستن و شخصی دیدگاه را دارن و فعلا متاسفانه حقیقت هم وجود داره در جامعه ما. شما که شرایط بسیار سخت شده، وضعیت اقتصادی دامنگیر همه مردم ما متاسفانه شده، اما ما به عنوان یک استاد، به عنوان یک کسی که در این وطن زندگی کردیم و فعلا هم هستم و زحمت های خیلی ها زیاد را کشتیم، هر انسانی که به یک جا میرسه، به یک جایگاه میرسه، به یک مقام میرسه، توأم با مشکلات خیلی ها زیاد میباشه. ما نه تنهایی که فعلا دوره‌ای که متاسفانه بی‌سوادی که فعلا وجود داره در کشور ما، قبلا ما مشکلات خیلی ها فراوان داشتیم، وضعیت اقتصادی اکثریت مردم ما خراب بود، اما لطفا از جوانای عزیز ما خواهش میکنم من حیث یک استاد که اجازه ندین به هیچ دشمن از کشور که سر راه ما قرار بگیره، هیچ وقت از راه خود منحرف نشن، هیچ وقت توقف نکنن، همیشه باید مبارزه بکنن، تلاش بکنن. ما بستان قصه کنم، یک روز در پانتون و امتحان داشتم، در یکی از پانتون ها که نامش نمیگیرم، مسئولین بودن از بامیان آمده بودن و اینجا اتاق گرفته بودن و اینا به هر وضعیت اقتصادیشان خراب بود که نان شب و چاشت خودک آماده می ساختن به یک امکانات خیلی های ناچیز. وقتی داخل پانتون شدم، مسئول از پشتم خیلی ها مایسانه آمد برم گفت که استاد مرا مدیر مسئولان اجازه نمیده که داخل صحن امتحان شوام چون ما فیس ما پرداخت نکردیم. با این وضعیت ما به مدیر گفتم که امی فیس را که مسئول نداده، خیر ماش مرا ندین، اجازه بده که مسئول ما بره داخل صحن شوا امتحان بده. متاسفانه در جامعه ما شما میزان همکاری، میزان همدردی، میزان صمیمیت متاسفانه خیلی ها کم شده. ما اگر قرار باشه در الماری خود ده دانه کتاب داشته باشیم، اون رو نمیکنیم به همکار، به دوستای خود تقسیم بکنیم که بخونن، و هم تو دپولیش بعضی از امکانات مالی که ما داریم، امکاناتی که داریم ما میکنیم تقسیم بکنیم به دوستای خود، اما متاسفانه این میزان همکاری بین مردم ما خیلی ها کم شده. ما از هموطنای عزیز خود خواهش میکنم که لطفاً این وقتی است که ما دست هم دیگر بگیریم در مقابل دشمن قد علم بکنیم، این وقتی است که ما برای خود ادامه بدیم. دوستای عزیز، مسئولین که فعلا صدای ما بشنوند، جوانای عزیز، شما برای تان ادامه بدین، هیچگاه اجازه ندین که دشمن عزیز وطن موفق به اهداف شوم خود شود، که متاسفانه فعلا ما در یک وضعیت سخت قرار داریم. اگر قرار باشه همگی ما شما مقاومت و استادگی کنیم که انشالله میتونیم. همیشه مشکلات مردم افغانستان سپری کردن، باز هم سپری میکنن، مشکلات سختتر را سپری کردن، که این مشکل هم انشالله که زودتر حل میشه و این مشکلات را هم که متاسفانه سر مردم آمده زمان گیر نخواد بود که به زودترین فرصت این مشکل حل خواد شد. به امید ازی که هموطنهای ما صبر و حوصله داشته باشند و جوانهای ما باید و شاید مطالبه کنند، چون آینده کشور به دست جوان هاست و ما میتونیم که یک افغانستان باثبات داشته باشیم انشاءالله با آیندههای نزدیک. اگر قرار باشه ما مقاومت بکنیم، مطالبه بکنیم، که یگانه راهی که من در برنامه قبلی هم گفتم، وسیله که میتونه ما را به موفقیت برسانه و از این حالت شومی که فعلا متاسفانه سر ما آمده، فقط ما میتونیم از طریق علم و قلم خود مقاومت بکنیم و این مشکلات را برداریم.
استادا و کسایی که اهل قلم و اهل ادب هستن با جوانان چی بکنن استاد شرف؟ کوتا اگر بگوین.
خب از استادای عزیز میخوایم که فعلا اگر دروازه مکاتب و دانشگاه ها را بسته کردن، با مسئولین عزیز همکاری داشته باشند، کمک بکنند، که فعلا ما بعضی از برنامه‌ای که از طریق آنلاین میشه ما هم با مسئولین همکاری داریم که مسئولین کمک میخواهند، بعضی از تحقیقاتی که صورت میگیرند، موضوعاتی که میشه که از طریق آنلاین تدریس شود، با مسئولین فعلا هم خوشبختانه جریان داره. اکثریت از استادا از طریق گروپ‌های تلگرام و واتساپ هم با مسئولین خود همکاری میکنند. کتابی که دارن در اختیار مسئولین که توانایی خرید کتاب ندارن در اختیار مسئولین قرار بدن و امکانات دسترسی خود ما تقسیم کنیم با اعضای خانواده خود، خانواده که ما یک افغانستان هستیم، یک خانواده گفته میشیم، ما همکار هم دیگه باید باشیم.
بسیار زیاد تشکر بانو خاطره شرف. آرزو خودت کوتا بگو چی فکر میکنی برای تغییر وضعیت چی بکنن جوانان، چی در داخل و چی در بیرون از افغانستان؟
برای تغییر وضعیت ناامید نباید بود. من خودم در افغانستان فعلا موسیقی همیاری و توانمندسازی پیروزی که خودم سپانسرش بودیم، از پول شخصی خودم بیشتر از 5 سال است که پیش بردم، در خدمتشان هستم. میتونن با ما در تماس شون، ما آدرس موثر بهشون میتونم که خانی پدری خودم دفتر جور کردیم، میتونن اونجا برون اگر جای آرام میخواین، یک پیاله چای و یک کتاب را میخواین، ما در خدمتشون هستم. از کسایی که در خارج هستن این خواهش دارم که اینجا شاید ساعت ما بسیار خوب خوش بگذره و آب ما سرد و نان ما گرم باشه، ولی وای بر حال ما که در یک حالت مردم خود فراموش کنیم و لعنت به ما که چطور نجات یافتیم آمدیم در این کشورها زندگی میکنیم و در خطر مردم خود نباشیم. ما فکر میکنم که اینمیال وقت است که اگر ما از این کشور آمدیم سر خود قدر سرمایه گذاری کردیم و مردم خود رسیدگی نکنم، خدمت نکنم، وای بر من، لعنت بر من. و همینطور بسیار ببخشید ما اگر آدم هستم که همونطور تارت صحبت میکنم، چون که کتاب آدم قوی میسازه، کتاب و جنگ و جامعه که آدم درش میباشه، مهاجرت ها مرا انقدر سرسخت ساخته که از هیچ چیز، از هیچ سیایی که در افغانستان هست بر من مانند یک دود بخاری هست، نمیترسم. همونطور مردم هم باید در ما قلب های ما را باید قوی نگه داریم و کسایی که در خارج هستن کمک کنین مردمتان هست. مردم ما یعنی اینقدر مردم با شرف با ننگ هستن که هرگز دهن خود از خاطر یک لقمه نان که بر ما کمک کن باز نمی کنن. من میشناسم مردم خود که مردم ما شاید از گرسنگی بمورن ولی دست خیرات دراز نمی کنن. امروز هم که مردم ما را باید خیرات خور جلوه دادن، اینمی رهبرای کثیف بی‌شرف ما بوده که خودشان از پول مردم دزدی کردن و امروز جامعه جوانی مجبور است که مردم به خاطر یک لقمنان یعنی ما را گدایگر فکر کردن. نه، مردم افغانستان با شرفترین، با عزتترین، با ناموسترین، با ننگترین مردم روی جهان هستن. من افتخار میکنم که از امون کشور هستم، از امون کوههای اندراب، از امون کوههای پامیر و از امون بخش مقاومت درا هستم و تا حد توان
بسیار زیاد تشکر آرزو.
از وقتی که طالبان آمدن من ماشای خود افغانستان روان میکنم تا جوانان ما درس بخونن، کار کنن، سفر کنن، نجاتشان دادیم هر چی که بودن. و حالا موسسه همیاری و توانمندسازی پیروزی در کارتی مامورین در خدمتشان هستن، برون کتاب بخونن، ما هم در خدمتشان هستم. تشکر.
تشکر آرزو. استاد نگزاد کوتاه یک دقیقه نظر شما را می داشته باشیم که جوانان داخل افغانستان چی برنامه داشته باشند برای آیندهشان و جوانانی که در بیرون هستند چی کنند برای داخل؟
بله، جوانان داخل افغانستان می توانند همون کسایی که با انگیزه است، درس خوانده و امیدوار به آینده است، کوشش بکنند ارتباط دوامدارشان را با جوانان دیگر حفظ بکنند و او را در جهت تازه نگه داشتن انگیزه ها در وجود جوانان دیگر تلاش بکنند تا اینی جوانان از پا نفته شکست را قبول نکنند. و جوانان بیرون هم میتونند در ارتباط دوامداری که با جوانان داخل هستند کوشش بکنند، اگر به لحاظ مادی کمک کردن میتونه خوب، اگر به لحاظ مادی هم نمیتونه به لحاظ معنوی کوشش بکنند کمک بکنند. من مثلا به عنوان یک جوان هستم و امام مسجد هم هستم، یک ابتکاری کردیم در اینجا امیر خدمتتان میگم، من امام مسجد هستم.
وضعیت
اقتصادی فعلی مردم خیلی خراب است، 3-4 استاد را به اینجا گرفتیم و ایرم گفتیم ماش از طرف کمک ها تامین شوه، بچه های مردم جوانان و جوانان را بیاید در مسجد از ریاضی، فیزیک، انگلیسی، همه علومی که معاصر را در مسجد برایشان رایگان تدریس شود. میتونه با این طور یک ابتکارات هم برای جوان، نوجوانان، اطفال، برای همه هم انگیزه برایشان بده و هم همچنان در جهت تعلیم و تربیهشان کار بکنه و در جهت رشد استعداد برای مطالعه کردن تشویق بکنه.
تشکر. شنوندای عزیز، برنامه هفته فکر نو با جوانان که به موضوع کتاب و مطالعه چه تأثیری بر زندگی جوانان داره اختصاص یافته بود، در همین جا به پایان میرسه. از مهمانانم هر یک خان محمد نیکزاد، استاد پوهنتون، آرش نژند، فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی و مسئول انتشارات خیام، آرزو نوبهار، فعال سیاسی و مدنی، خاطره شرف، استاد پوهنتون و خبرنگار، و ساره، محصل پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل. تشکر میکنم که با ما در این مورد با ما بودن و در این مورد با هم گپ زدیم. همچنان از همکاران تکنیک هم سپاسگزار هستم که در قسمت وصل شدن مهمانان از طریق تلفن به برنامه همکاری کردند. از شما هم ممنون هستم که تا فعلا شنونده رادیو آزادی بودین. وقتتان خوش. خدا نگهدار.